السلام عليك يا بقية الله. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا مولاي، سلام مخلص لك في الولاية. أقدم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، أجعلنا وإياكم من الطالبين الصارف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خير الأنبياء وأفضل السفراء أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأتقياء سيما الحجة بقية الله. أرواحنا فدا وعجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي. سالار شهیدان و اسوه عارفان حضرت ابی عبدالله الحسین در این جملات مناجات و نیایش از خدا خودش رو میخواد، کسی که خدا را دارد به کسی احتیاج ندارد. داشتن خدا هم امر درونی است. خدای متعال فرمود من در آسمان ها نمی گنجم، در زمین هم نمی گنجم، ولی در قلب بنده مؤمنم استقرار پیدا می کنم. یسعونی قلب و عبدی المؤمن، کسی که دلش رو خدا تسخیر کرده، قلبش رو خدا آب کرده، او نیازی به احدی ندارد، همواره خدا دارد. چه غم دارد کسی که او را دارد چه ندارد، و کسی که او را ندارد چه دارد. امام حسین اولین درخواستشون از خدا اینه که من خودتو داشته باشم تا به غیر تو نیازی احساس نکنم. نکته دوم از خدا یقین میخواد، شهود میخواد، دیدن میخواد. کشف حجب میخواد، اشراف به ملکوت عالم میخواد، خلاصی از این حجاب‌های عالم کثرت و استخلاص از حجاب معصیت و رذیلت رو از خدا درخواست میکنه و در مرحله بعد از خدا اخلاص میخواد. در مسئله اخلاص و عمل صالح دو جبهه وجود دارد. گاهی انسان وجودش، قلبش خالص نیست، تزکیه نشده، پالایش نشده، شفاف نیست، قاطی داره، لکن احیانا خدا بهش توفیق میده، نمازی که میخونه برای خدا میخونه، ملاحظه احدی رو نمیکنه، نمازی که در خلوت میخونه پیش مردم هم همون جور نماز میخونه، در احسانش، صدقاتش، خمسش، زکاتش فقط با خدا معامله میکنه، با احدی معامله نمیکنه. اگه روزی میگیره، روزه میگیره، اینجور نیست که تو دلش باشه ای کاش دیگرانم بدونن که من روزم. نه، روزه رو برای خدا میگیره. در هر کاری که به عنوان عبادت انجام میده اگر دیگران مطلع نشوند بیشتر آرامش داره، تا اینکه مطرح بشه کسی پی ببره که این قدم‌های خیری برداشته است. همواره میخوان کار خیرشون رو بپوشانند، به رخ کسی نکشند، در بس با خدا معامله کرده باشند و این ارتباط سری که با خدا برقرار میکند که نشانه عاشقی است. عاشق خلوت با معشوق میخواد، حضور دیگران رو در محفل انس معشوق برای خودش عذاب میبینه. وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام طاووس یمانی میگه دنبال خلوتی میگشتم که در دل شب، در تاریکی شب برمم کنار بیت و پرده کعبه را بگیرم و ناله‌ای مناجاتی با خدا داشته باشم. ولی وقتی وارد کعبه شدم دیدم که صدای حزینی فضای مسجد الحرام رو پر کرده و هر سنگ سختی رو آب میکنه، دل سنگ رو آب میکنه، اینقدر این ناله جانسوز بود. به طرف ناله کشیده شدم، وقتی رسیدم دیدم که مدهوش شد صاحب مناجات، افتاد مثل چوب خوش. جلو رفتم دیدم زین العابدین علیه السلام، سرش رو به دامن گرفتم، گریم گرفت، قطرات اشک من به صورت حضرت سجاد ریخت. امام چشمش رو باز کرد، فرمود من الذی شغلنی عن مولای، کی بود که خلوت من رو به هم زد؟ برای عاشق تمام کارهایی که برای خدا میکنه همش خلوت با اوه، معامله با کسی نیست. آدم وقتی به یه فامیلی محبت میکنه او هم جفا میکنه، اگه خدا در کار باشه هرچی جفاش بیشتر باشه آدم خلوتش با خدا بیشتره. میگه الحمدلله که او یه همچه آدمیه که محبت رو با محبت جبران نمی کنه، بلکه در برابر خوبی بدی می کنه. برای مردم هم همینجور، قدر بدانن یا ندارن او برای مردم نمیکنه که به رخ بکشه تا تعریفش بکنن، بلکه برای خدا میکنه. این مسئله اخلاص که در عمل خدای متعال به افرادی توفیق داده که اینا کارهایی رو که به عنوان عبادت انجام میدن هرچه خلوتتر، هرچه مخفیتر براشون گواراتره و هیچ جا دنبال تشویق و تعریف و شهرت نیستن. اینا عملشون خالصه، لیکن عده دیگری هست که خودشون رو خدا خالص کرده، کما اینکه در قرآن کریم هم الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو داریم و هم صالح المؤمنین رو داریم، هو فی الاخره من الصالحین رو داریم، هو یتولی الصالحین رو داریم. افرادی که خودشون صالح نشدن، گاهی هم خرابیای تو وجودشون هست ولی عمل صالح هم دارن، اهل خیرن، اهل عبادتن، اهل نماز شبن، لیکن شیطان در حریمشون راه داره، گاهی عصبانی میشن، گاهی بد میگن، گاهی میرنجن، گاهی عقده میکنن، گاهی پرخاش میکنن، گاهی کم میگذارن، نمازشون قضا میشه. آدمی هست که وجودش صالح نیست، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، چون وجود صالح نیست گاهی کارهای خیر و صالح انجام میده، گاهی هم کارهای بد ازش سر میزنه. در قرآن کریم در مورد مسئولیت افرادی که وجودشون خالصه نه گاهی عملشون خالصه، برای اینها خداوند متعال سه تا امتیاز مطرح کرده. یک امتیاز اینه که اینا روز قیامت حساب ندارن، اینا که وجودشون خالصه جای محاکمه و حساب نیست، اینا خودشون که نیستن، دار و ندارشون مال خداست، اینا معامله پایا پای با خدا کردن و خدا هم اینا رو قبول کرده، خودش ادارشون کرده. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نه اینکه عملش رو به خدا فروخت، نفسش رو، حقیقتش رو با خدا معامله کرد، خدا خریدار بود، اینم دید عجب مشتری خوبی داره، همه زندگیشو داد به خدا، دیگه بعد از او هر کار میکنه برای خدا نمیکنه. برده ها رو در زمان قدیم لابد کم و بیش از وضعشون در تاریخ آگاهی هایی دارید، برده غلام زرخرید که در بازار خرید و فروش میشد، این غلام رو که اربابش می‌خرید، این غلام هر کار می‌کرد مال خودش نبود، مزد حق نداشت بگیره چون خودش مال دیگریه. لذا اگر زراعت می‌کرد، اگر تجارت می‌کرد، اگر گوسفندچرانی می‌کرد، اگر بنایی می‌کرد، در تمام این کارها حق مزد خواستن نداشت، کسی او رو خریده، بنابراین کارش، حاصل کارش هم مال ارباب خودش. کسی که برده خداست، عبد خداست، خدا با او معامله کرده، نه اینکه جز جز معامله کرده، امروز بیا نمازتو بده، فردا حج میری من حجتو خریدارم، پس فردا جبهه میری من رزمندگیتو خریدارم، اینا معامله جز جزه. بعضی ها معامله تمام عیار کردن، همه وجودشون رو فروختن، برده خدا شدن. وقتی برده خدا شد دیگه چه توقعی داره؟ من که مال خودم نیستم تا مزد بخوام که. چون اینا از اول زندگی خودشون رو برده دیدن، به شرط مزد با خدا عبادت نکردن، معامله نکردن. به شرط مزد، کسی از خدا مزد میخواد که وجودش مال خودش باشه. اما اگه وجودش مال خودش نیست، نه از این مزد طلبکار نیست، از کسی دیگه هم که مزد میگیره مال خودش نیست، مال اربابشه، به حساب اربابش میریزن، خودش نمیتونه مالک بشه چون مالک وجود خودش نیست. اشخاصی که به مقام عبودیت محض رسیدن، علل اطلاق عبد خدا هستن، مثل وجود نازنین پیغمبر و ائمه اطهار، اینا از خدا هیچ وقت مزد نمیخوان، به شرط مزد نکردن، خودشون رو مال خودشون نمیدانستن، هرچه نماز خوندن، هرچه روزه گرفتن، هرچه جبهه رفتن، هرچه خون جگر خوردن، هرچه صبر کردن، هرچه بیخوابی کشیدن، هرچه ناله های جانسوز در محضر خدا داشتن، در همه اینها نه تنها مزد نمیخواستن، شرمندگیشون بیشتر میشد، میگفتن خدا من که قابل نبودم به تو اشکی تقدیم کنم، این اشک مال تو بود به من دادی، این روزه رو شما به من دادی، این نماز رو تو به من دادی، این محبت امام حسین رو تحفه بوده از تو به من رسیده. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینا در این عالم هرچی کردن برای خدا کردن و اون چه برای خدا کردن بدهکارتر شدن، شرمنده تر شدن، و لذا روز قیامت چون اینجا طلب مزد نمی کردن، با خدا معامله یک جا کرده بودن، اونجا هم خدای متعال از اینا حسابی نمی کشه. آیهش رو انشاءالله پیدا کنید. من همینقدر اینا آیات قرآن. یکی از مسائلی که در مورد مخلصین هست اینه که غیر از افرادی که مال خدا شدن، ملک خدا شدن، خود رو به خدا فروختن، بی توقع شدن، طلبکار خدا نشدن، در بلا هم لذت او رو بردن، در بلا هم میچشم لذات او، مات او، اینها خدا را اون گونه که خدا هست وصف میکنن. آینه وجود اینها حقیقت خدا را به مقدار وجود اینها نشون میده. قرآن کریم میفرماید که سبحان الله عما یصفون. هر کسی وصف خدا میکند، مدح خدا میکند، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. این وصف خدا گفتن هر کسی با هر درجه علمی، حکمتی، عرفانی از خدا بخواد ذکری بکنه، وصفی بکنه، خدا برتر از آن است. خدا در وصف کسی نمی گنجد، هرچی بگید خدا بالاتر از آن است. لذا خدا خودش رو تنزیه کرده، فرموده سبحان الله عما یشرکون، الا یک گروه رو استثناء کرده، الا عباد الله المخلصین، عباد مخلص من، کسی که دو تا صفت داشته باشه، یکی عبد باشه یعنی مال خودش نباشه. آدم که مال خودش نبود هیچ توقع نداره، آدم که ملک خداست، خدا ملکش رو جهنم ببره یا بهش ببره، من کاری نیستم به خدا بگم که منو به جهنم نبر، منو به بهش ببر، من چی کارم که از خدا چیزی بخوام، من مال خودم نیستم، مال خدا هستم. لذا امیرالمومنین علیه السلام در بعض تعبیراتش داره که اگر خدا علی رو به جهنم ببره، اونجا جهنم نیست برای علی، اونجا بهشت. چون دلخوشی علی رضای اوست، اگه او راضیه که من جهنم برم، من چرا ناراضی باشم که به جهنم برم؟ هر جا برم عبد اویم، ملک خودشه، من خوشم که او مالک منه، همینقدر مالک با من هر کار کرد، من کاری نیستم که، من به رضای او راضیم و خوشم و هیچی دیگه غیر از رضای او در حیطه زندگیم، در قاموس زندگیم، تنها چیزی که مطرح او از من ناراضی نباشه، از من ناخوش نشه. این مسئله وصفه. یک مسئله دیگر اینه که اگر کسی وجودش خالص بود، نه تنها عملش خالص بود، اگر کسی خودش خالص بود، قاطی نداشت، غیر خدا در وجود شریک نبود، شیطان تو زندگیش دخیل نبود. بعضیا یه خورده از زندگیشون مال خداست، یه خوردهش مال شیطانه، یه خوردهش مال زن و بچه است، یه خوردهش همینجور هدر رفته، به کسی ندادن، ولی مال خدام نبوده. به مقداری که برای خدا کار کرده، این مقدارش مال خدا بوده. این قاطی داره، زیادم قاطی داره. تا بیاد در برزخ همه این قاطی ها رو، این شیشه خورده ها رو از وجودش بیرون بریزن، باید خیلی عذاب بکشه، باید خیلی مشکلات رو تحمل بکنه. اما کسی که خدا وجودش رو خالص کرده، شیطان گفته است که فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم خورده، گفته که من تمامی بنی آدم رو، هیچ کسی رو استثنا نکرده، دست از هیچ کسی بر نمی داره، از پیرمرد 90 ساله 100 ساله گرفته تا بچه تازه بالغ شده، سراغ همه میره، دنبال بدبخت کردن همه است، دنبال آلوده کردن همه است، همه را وسوسه می کند، همه را به گناه می کشاند، همه را به زنجیر می کشاند، همه را به اسارت دنیا و شهوات آلوده می کند و اسیر می سازد، الا عبادک منهم المخلصین. شیطان هم نسبت به مخلصین اعلان عجز می کنه در پیشگاه خدا، گفته من نفوذ در همه دارم، همه را می لغزانم، همه را بدبخت می کنم، الا عبادک منهم المخلصین. مگه کسی که مال خودش نباشه، مگه کسی که مال تو باشه؟ الیس الله و بکاف نبده. قرآن مال خداست، احدی نمیتونه در این قرآن دخل و تصرفی بکنه و احدی نمیتونه این قرآن رو نابود بکنه. کعبه مال خداست، خدای متعال انذار کرده، فرموده کسی قصد این کعبه را بکند، من انتقام ازش میکشم. لذا در طول تاریخ جریان ابرهه روشنه که او به قصد ویرانه کعبه رفته بود، اما علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل. خدای متعال همینجور که قرآن چون مال خودشه، احدی نمیتونه این قرآن را از بین ببره، احدی نمیتونه در این قرآن دخل و تصرفی بکنه، کعبه چون بیت الله هست، مخصوص خداست، جعل الله الکعبه البیت الحرام، خدا اونجا را دارای حریم قرار داده، قرقگاه خداست. کسی بخواد تعرض به کعبه بکنه، خدا خودش در مقام انتقام برمیاد و او رو با طیر ابابیل، خودش رو و هر کسی بخواد او رو کمک بکنه، نابودش میکنه. کسی هم که وجودش مال خدا باشه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا خودش از بندگان مؤمنش دفاع میکنه و از عهده دشمنانش خودش میاد. لذا فرمود که انا کفینا کل مستهزئین. پیامبرم تو عبداللهی، تو مال منی، مال خودت نیستی، لذا من هم تمام دشمنان تو رو سر جایشون می نشانم و کسی نمیتونه آوازه تو رو از بین ببره، کسی نمیتونه دین تو و آثار تو رو از بین ببره. حضرات ائمه معصومین و حضرت سید الشهدا سالار شهیدان صلوات الله علیه سلام الله علیه ارواح نافدا، اینا ملک خدا بودن و کسی نمیتواند امام حسین را از بین ببرد. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نکرد. هر کی بخواد حسین رو از بین ببره، خودش از بین میره. بیایید با خدا خالص باشید، قاطی نداشته باشید، با خدا یک رنگ باشید، بر خدا باشید، توقعات رو بذارید کنار، مثل بعضی ها که سابقه انقلاب، سابقه جبهه و اینا دارن، طلبکار مردمان، اینجور نباشید. خانواده های شهدا معمولا خودشون رو بدهکار میدونن. این حضرت زینبه که کنار بدن حسینش گفت اللهم تقبل منا هذا القليل. خدا خودش امام حسین رو ذبح عظیم معرفی کرده و فدیناه به ذبح عظیم. حضرت اسماعیل رو که ابراهیم به قربانگاه آورد، خدای متعال در این امتحان ابراهیم سرفراز شد و کارد تیز گلوی نازک اسماعیلش رو نبرید و اسماعیل هیجان زده بود، ناراحت بود، نکنه خدا نمیخواد با من معامله کنه، نکنه قربانی من نمیخواد قبول نکنه، نکنه در این امتحان من نمره نیارم. خدا برای آرامش ابراهیم خطاب کرد به ابراهیم، ابراهیم خودتو خیلی دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ یه نگاهی به وضع خودش و به جمال پیغمبر در عالم معنا کرد، عرضه داشت بارلا پروردگارا پیامبر خاتم رو از جان خودم بیشتر دوست دارم. بعد فرمود که بچه خودتو خیلی دوست داری یا حسین؟ پیغمبر آخرالزمان رو. یه نگاه به اسماعیل کرد، یه نگاه به حسین کرد، گفت بارلا حسین رو بیشتر از اسماعیل. خدا فرمود حالا که او بیشتر برات عزیزه، میخوام داغ اونو به دلت بذاره. و فدیناه به ذبح عظیم. خدا حضرت امام حسین رو ذبح عظیم نامیده، اما خواهر شهید داده صابره عالمه غیر معلمه، چون خودش با حسینش رو مال خدا میدونه، طلبکار که نیست، اما از اینکه اجازه داده امام حسین برای خدا اینجور قطع شده، آمد دستشو زیر جنازه حسینش برد، گفت اللهم تقبل منا هذا القربان، خدای این قربانی رو از ما قبول کن، امشب شب مصیبته. بچه های امام حسین آخر شب یک سایه بابا بر سرشونه. امشب خیمه دارن، خرگاه دارن، محرم دارن، بابا دارن، ابو دارن، علی اصغر دارن، گهواره علی اصغر امشب پره، رباب امشب لالایی بهش میگه، اما اگه هر یک از اینا متوجه میشد شب آخر حال عجیبی داشت. بی بی زینب مشغول پرستاری زین العابدین بود، میگه دیدم حسین عزیزم اومده به دارالعرب، کنار خیمه امام زین العابدین بود، اونجا شمشیر خودش رو صیقل داد، آماده کرد، ولی ضمن این کار داره شعر میخونه، یا در افن لکم الغلیلی کم لکم الاشراق و الاسیلی. ای روزگار، چه افرادی رو که چراغشون رو نذاشتی تا صبح روشن باشه، چه افرادی که روزشون به شب نرسید. این شعرها رو که امام حسین میخوند، حضرت زینب متوجه شد بوی فراق میاد، گویا دیگه آخرین شبیه که سایه حسینش بر سرشه، میگه گریه میگرم اما ملاحظه حال امام سجاد کردم، صدام تو گلو نگه داشتم، داد نزدم، مثل شم آرام آب بشدم، عشقم میرید. اومدم سراغ ابی عبدالله، عرضه داشتم حسین من این شعرهایی که میخوندی من تکون خوردم، مگه خبریه؟ مگه امشب آخر شبه؟ ابی عبدالله دلداری داد، زینبم اهل آسمان ها میمیرند، اهل زمین میمیرند، جدم بهتر از من بود. داغشو دیدی، صبر کردی. بابام بهتر از من بود. داغ علی رو دیدی، صبر کردی. داغ مادر جوانمون رو دیدی، صبر کردی. داغ امام حسن رو دیدی، صبر کردی. زینب من برای منم باید صبر کنی. امام زمان آقا جان، امشب چه حالی داری آقا جان؟ آقا جان مولای من، خدا صبرت بده آقا. شما که در روزهای معمولی صبح و شام ناله میکنی برای جدت حسین، امشب چه عالمی داری؟ بیاد شب آخر جدت میفتی. امام حسین فرمودن زینبم باید صبر کنی. میدونی زینب چی گفت؟ گفت حسین من، جدم رو از دست دادم، بابام رو از دست دادم، مادرم رو از دست دادم، حسنم رو از دست دادم، اما دلگرمی و پشتوانه زندگیم حسین بود. میگفتم خدا سایه حسینم رو بر سرم مستدام بداره. حسین من همه کس منه، حسین من هم جد من، هم بابام، هم مادرم، هم حسین، هم حسنمه. اما تو که بری من دیگه کیا داره؟ این رو گفت و از هوش رفت. امام حسین خیلی علاقه به زینبش داشت، طرفینی بود، خواهری مهربانتر از زینب خدا نیافریده، برادری هم عاطفی تر از حسین خدا نیافریده. سر زینب رو گرفت رو دامنش، صدا زد محرمای زینب بیاید، عمتون غش کرده، برید آب بیارید. ای وای ای وای، اینجا زینب غش کرده. ابی عبدالله محرمای زینب رو خوان، اینا رفتن آب آوردن. امام حسین به صورت زینبش آب پاشید، زینب چشمشو باز کرد، دید سرش به دامن حسینش، خجالت کشید، گویا میگفت خدایا چجور میتونم جبرانش کنم؟ اما عصر عاشورا زینب میدوید، خودشو به قتلگاه رسوند، دید حسینش افتاده، اما نه آبی داره به صورت حسین بپاشه. همینقدر خطاب به جد بزرگوارش کرد، یا جدا، یا رسول الله، هذا حسین که مرملون به دما، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. ولی میگن از خیمه تا قتلگاه هی داد میزد، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، یا حسین یا حسین یا حسین.
السلام.